برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. قسمی که از شنیدن موضوع بحث ما مهاجرین افغان، مشکلات مهاجرین افغان است. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگه که در 4 سال گذشته تقریبا 8 میلیون افغان میگن از افغانستان رفتن، پناهنده شدن در ممالک مختلف. حالا با مهمانای محترم ما صحبت ادامه میتیم. آقای آزاد، وقتی که ما همین موضوع را در فیسبوک اعلان کردیم، برخلاف دیگه برنامه ما تقریبا اضافه تر از 50-60 نفر نظریات مختلف نوشته کردن. تعدادی هم نوشته کردن نبود ثبات اقتصادی، درآمد کم کسب و کارها، بیکاری در حد خیلی زیاد، بیکاری و فقر، و یا تقریبا نیمه از کسایی که نوشته کردن فقر و بیکاری قلمداد کردن، به اصطلاح منعیز یک دلیل نشان دادن. و یک تعدادی از خانما هم گفتن که نبود مکاتب و تحصیلات عالی به دخترانشان، از او خاطر اینا مجبور شدن که کشور ترک بکنن. از شما بشنویم آزاد صاحب.
سلام مجدد بار دیگر. در این هیچ شکی نیست که این راپور IOM مطلقا موثق است، اما به اساس فرمول حقوقی، یعنی عمل، عوامل و نتیجه. عمل بیکاری را اینا گفتن، نتیجه مهاجرت و عواملش خیلی زیاد است. در کل ما به نظر شخصی ما این تمام مسائل، اگر مردم از افغانستان با اساس بیکاری مهاجرت میکنن، با اساس نبود تعلیم برای دختران مهاجرت میکنن، با اساس ناامنی مهاجرت میکنن، در کل این جزئیات است. عمومیات این است که زمانی که در یک جغرافیا، در یک کشور، یک نظام سیاسی یا چوکات سیاسی باثبات موجود نباشه، این جزئیات را با خود داره. ناامنی داره، غربت داره، بی‌سوادی داره، بیکاری داره، و مردم از این ناحیه ها مجبور میشن که کشور خود را ترک کنن. هیچ شخصی نمیخواهد که کشور را بدون کدام مجبوریت یا بدون کدام مشکل ترک کند. اما در کل در افغانستان در 4 دهه گذشته متاسفانه بزرگترین عوامل این بدبختی ها جنگ بوده، و اون جنگ در عقب یک عامل دیگه داشته که ما هیچگاه نتوانستیم که یک نظام باثبات داشته باشیم. در کل میتوان گفت که در این 3 سال گذشته گروهی که آنجا حاکم است هیچ نوع اموز ساختار سیاسی که اینا خودشان بتوان از او تعریفی داشته باشن ندارن. زمانی که شما یک نظام داشته باشین که تعریف سیاسی نداره، یک ساختار سیاسی که تعریف سیاسی نداره و باز خارج از مرزها هیچ نوع داده گرفت نداره، رسمیت نداره، مشروعیت نداره، او در زیر چتر خود بدون شک بیکاری داره، بدون شک بی‌سوادی داره، استبداد آنجا وجود است. این تمام مشکلات باعث از این میشه که مردم از کشور خود فرار کنند، چون انسان ها نیاز دارن به یک لقمنان، انسان ها نیاز دارن به حقوق بشری که به دست انسان ها ساخته شده، به حقوق بشری که در قوانین خداوندی آمده، حقوق بشری که اساسات و کلتور و عرف آن کشور او را تعیین کرده. این تمام اساسات و حقوق نقض می شود، پس آنجا چیزی نمی ماند. کسانی که امروز در افغانستان است، یعنی نظر صاحب معلومات شخصی که من دارم و راپورهایی که از رسانه ها ما داشتیم، متاسفانه رسانه ها آنجا سانسور می شود و به شمول رسانه شما رسانه های خیلی زیاد است که اونا حتی اجازه فعالیت در افغانستان فعلا ندارند. به اساس همان راپورهای چیزی ناچیزی که ما به دست آوردیم، هر شخص امروز که در آنجاست او هم در این تلاش است که چطور بتواند از افغانستان برود. قسمی که قبلا خدمت شما عرض کردم، هیچ شخص نمیخواهد که به خوشی کشور خود را ترک کند. امروز اگر ما ببینیم حاکمیت طالبان نمیتواند که به تعداد پاسپورت توزیع کند که نیاز است. هر شخص پاسپورت میخواهد. چرا میخواهد؟ پول مصرف میکند، جایداد خود را میفروشد، چون تنها مسئله بیکاری نیست. بیکاری آنجا به اوج رسیده، بی‌سوادی آنجا به اوج رسیده، مکاتب و پانتون‌ها بند است، ثبات سیاسی اونجا وجود ندارد و مشکلات جنگ روانی که وجود دارد به اوج است. تنها شما نمیتونید که ناامنی فیزیکی یا امنیت فیزیکی را امنیت یا ناامنیت گفت. روانی بسیار زیاد مهم است. هیچ شخص آنجا مسئول نیست، مسئولیت فیزیکی ندارد بدون آن اشخاصی که اونا تنها طالب هستند. در کل میتوان گفت که یک نظام، یک ساختار سیاسی که مشروعیت نداشته باشد، یک نظام یا ساختار سیاسی که تعریفی نداشته باشد، او در پای خود این تمام مشکلات را دارد. بیکاری، بیسوادی، ناامنی، تمام بدبختی ها باعث از این میشود که مردم فرار کند، که ممکن ایش شماره که 8 میلیون از طرف آیم گفته شده، متاسفانه ما نگران هستم که ممکن در یک دو سالی بعد 12 و 13 میلیون برسد، وضعیتی که ما فعلا آنجا میبینه متاسفانه.
خب محترمه خانم نگینه یاری، شما هم پژوهشگر هستین، در امور زنان فعالیت های وسیع داشتین. یکی از موضوعات عمده و اساسی ای بود که نبود مکاتب دخترها هم یکی از سببهای اساسی بود که بسیاری از فامیلا خواستن به خاطر ادامه تحصیل نور چشمیهایشان برن به بیرون از کشور. دیگه چیزها را مگر میخواین علاوه کن بفرمایید خانم یاری.
با سلام دوباره خدمت همه، تشکر دو مهمان گرامی، اکثریت موضوعات برش اشاره کردن. بحث دیگه که بسیار مهم است در قسمت از این که مردم افغانستان در یک وضعیت قرار گرفتن که بجز راه بیرون شدن از افغانستان دیگه گزینه‌ای نزدشان نیست، با او هم نگفته نباید گذاشت که تعدادی که امکانات مالی بهتر را دارن و میتونن که با داشتن اسناد سفر و یا هم بدون داشتن اسناد سفر در تلاش از این هستن تا راه های متفاوت را پیدا کنن که از افغانستان بیرون شوند. نه تنها مسئله آموزش بر دخترها هست، بلکه اکثریت خانواده ها، بیشتر خانما و دخترهایی که کار میکردن، نانآور از خانواده ها بودن، اونا هم بیکار شدن. نه تنها محدودیت های آموزش، بلکه منع کردن خانما از کار و دوباره ای که تعیین شد به ای که چی مبلغ معاش بر خانمایی که کار میکنن پرداخته شود، و حتی کادرهایی که از خانما در سطح تحصیلات عالی قرار داشتن، اونایی که استادای پانتونا بودن، حتی با اونا تعیین گردیده که چی مقدار معاش برشان پرداخت شود، که تمام از این مردم نگران می سازن. مردم در یک وضعیت قرار دارن که هیچ نه کیفیت زندگی وجود داره و نه هم قیمت و ارزش بر زندگی و بر جان انسان ها وجود داره. به همین دلیل تمام قوانین بشری و همچنان تمام مواردی که به خاطر داشتن یک زندگی مسئول وجود می داشته باشه، تمامش ازشان گرفته شده. بنابراین بر مردم جز رای بیرون شدن از افغانستان دیگر هیچ گزینه باقی نمونده. مورد بعدی هم نبود یک میکانیزم حسابدهی شفاف می تانه باشه، نه تنها در سطح از این که کسایی که حاکم هستن باید جوابدهی باشن در قبال وضعیت که امروز در افغانستان جاری هست، بلکه نهادهای بین المللی به شمول نهادهای مثل آیم و سازمانهای بین المللی که پولای بسیار گزاف را دریافت میکنن به عنوان بودجه های بشر دوستانه و ارائه خدمات بر مردم افغانستان، اینا هم باید در این قبال باید پاسخدهی باشن به این که بالاخره کمک ها به کی ها میرسه و چگونه مردم از این مستفید میشن، با وجود از این که پول زیاد به افغانستان هنوزم جریان داره و چند قبل ایالات متحده آمریکا و تعداد زیاد از کشورهای اروپایی همچنان اعلام کردند که در 3 سال گذشته حداقل بیشتر از میلیون ها دلار به افغانستان فرستاده شده. تمام از اینا گره خورده با وضعیت سیاسی در خود افغانستان و همچنان وضعیت سیاسی که در کشورهای منطقه وجود داره. ما شدیداً نگران افغان‌ها و بخصوص فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر که در کشورهای همسایه قرار دارند و به ویژه در اواخر محدودیت‌هایی که بالای مهاجرین در کشور ایران وضع شده هستیم، به این که اونا هم مجبور هستند که این کشورها را ترک کنن، و از طرف دیگه میبینیم که کشورهایی که تعهد داشتن به این که کمک کنن افغان‌ها را، بخصوص اونایی که فعالین مدنی هستن، اونایی که مدافعین حقوق بشر هستن و حتی اونایی که باشان کار کردن، اما از طرف از اینا همچنان دیده میشه توجه بسیار جدی صورت نمیگیره. به این اساس متاسفانه که امروز مردم و ما شما در یک حالت بسیار ناچار قرار دارن و فشارهایی که در سطح منطقه وجود داره، با تاسف که مردم افغانستان قیمت از او را میپردازن.
خب وقتی که این موضوع رو در فیسبوک اعلان کردیم گفتیم که اضافه تر از 50-60 تا شاید 70 زیاد هم باشه دیده نمیتونم فعلا. بعد چیزای بسیار جالب ارائه کردن آقای رامسپور. به طور مثال امان خلیلی بسیار یک چیز گفته که میگن نساختن خانه های درست که در مقابل هر حوادث فرو ریزد و سبب میشود که ساکنین آن راه فرار و خروج را نسبت به خطر احتمالی آن پیش کند. مثلا بسیار یک موضوع خوبه گفتن. منتها با اجازهتان یک شنونده ما آقای خاموش وصل شدن، اونا را بگیریم که تلویزیون قطع نشه. آقای خاموش بفرمایید.
سلام علیکم. سیف الله خاموش هستیم از ولایت زابل تماس گرفتیم. سلام ها و میلمان ها و شنونده ها میگو.
تشکر آقای خاموش. این موضوع بحث مایی بود که در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان میگن خارج کشور تشریف بردن، یکی از سببهای عمدهش بیکاری است. شما در این راستا چی گفتنی دارین؟
ما همین نظر داریم. ما خودیم پلان داریم، 16 سال درس خوانیدیم. علی ما و اندوالای ما پلان گرفتیم که با خیر زمینستان شو با از وطن فرار کنیم برویم به خلیج. امو لکه دار دو یا دار یک لکه همین که در امو داخل افغانستان با تعلیم کدام ارزش نمیتا، او کسا که تعلیم کرده برای او چی ارزش نمیتا، وظیفه به چیز کار پیدا نمیشه. او یک لکه چی از اقتصادی و ضعیف از اقتصاد خوب نداره با می خاطر از وطن فرار میکنه. او یک لکه دیگه هم از امو کسا که در نظام تیر جمهوریت که کار کرده بود، امو افسر بود و افسر بود یا چیز در کدام منطقه وظیفه اجرا کرده بود، در امامی نظام او کسا که هست برو وظیفه نمیتا، حتی چیز پیادگی نمیتا که چی پیادگی بکنن. هر وقت کار را جور کنه اسلام را میبره در استخبارات، امو استخبارات اسلام را کرد میکنه و چیز اجازه امی نمیتا که در وطن خدمت کنه. برای خاطر همین که او چرا در نظام تیر جمهوریت کار کرده بود، با همین خاطر همون یک چی عوامل است که جوانای وطنی ما از وطن فرار میکنه. او مجبور است، او از دل نمیره، او مجبور است که از وطن بره. خود ما که هستیم 16 سال درس خوانیدیم.
آقای خاموش شما 16 سال تخصصتان در چی خواندین شما؟
ما چیز تعلیم تربیه رشته بیولوژی درس خواندیم. علی ما مجبور هستیم، مو دیپلمم داریم، ترانسکریپت هم داریم، وظیفه و چیز کتی ما نمیرسه، ما مجبور هستیم که از وطن برویم. علی ما پلان جور کردیم، یک چند اندوالان دیگه هست که زمینستان بخیر بیایه.
بله فهمیدم. آقای خاموش، اندوالایتان هم مثل شما تحصیلات عالی داره؟
ما خودی 16 سال درس خواندیم، اما اندوالایی که ما 12 سال خوانده یک دو تا درس نخوانده. امو عوامل چی ما چیز فهمیدیم که چه عوامل داره که از وطن جوانا میره. یک عوامل نمی است که به ارزش نمیاد، به چیز قدر ارزش نمیاد، به تعلیم چی ارزش نمیاد. یک دوم عوامل نمی است که اقتصاد خوب نیست. سوم عوامل کلان نمی است که او کسا که در جمهوریت کار کرده بود، او عسکر بود و یا چیز وظیفه اجرا کرده بود، برای او وظیفه نمیاد، هیچ پیادگی نمیاد، اون نمیاد که صفایی کنه، یک تن او که کار نمیاد او کنه، او سرمایه نداره که سرمایه گذاری کنه، هیچ چیز نداره. او مجبور میشه که از وطن فرار کنه، به ایران بره، به ترکیه بره، به اروپایی وادو بره. امو چی علت داره؟ اگر حکومت همی پیلن که هست امارت هست، او که میخواه که از وطن جوانا قدره را فرار نکنه، برای او چی وظیفه بده. او یکی اندیوالی ما بود، بچی خاله ما بود، او در چه نظام کار کرده بود، علی در این نظام به ایچی استادی معلمی امو کار را جور کرده بود. او گفت که امو معلمی شوام کاری ما انشالله میشه، خدا مهربانه، 5000-6000 معاش میده. او کلی که کار خلاص کرد، انتهام داده، کامیاب شد که استلام با امنیت ملی رفت، امو چیز استخبارات بلند کرده که او در یک نظام کار کرده بود. امو ایده تکرانه.
آقای خاموش بسیار زیاد تشکر. وقت امر شما که به زبان آوردین موضوع روشنتر و خوبتر و واضحتر شد. بسیار زیاد تشکر. شما میتونین که جواب مهمانای عزیز ما را بشنوین در این رابطه. خب آقای رامسپور، مثلا یک سوال هم کرده بودم، منتها آقای خاموش بعضی مسائل به زبان آوردن، اگر برشان کوتاه یک چیز میگین بفرمایین.
نظر صاحب به ارتباط آقای خاموش، از دیدی حقوق بشری ما میخوایم یک چیز بگویم که در آستانه گفتگوهای صلح، البته بعد از توافقات دوحه که با خودم جزء تیم نظارتی ملل متحد بود و اونجا و موضوعات مطرح شده با کسایی که وقت در جانب مقابل و دولت وقت بودند که یکی از موضوعات امی رسیدن به یک وفاق و به یک به اصطلاح یک آشتی ملی بود در یک چوکات برنامه بسیار کلان که این باید در نظر گرفته می شد تا هر گونه ساختار سیاسی که در افغانستان شکل می گرفت به اساس از او بسیار یک ساختار منسجم می بود و متحد می بود و هم افغان ها در او خود پیدا می کردند که متاسفانه همونطور یک چیزی با بسیار تأسف که شکل نگرفت و یک حالت روی داد که یک گروه مشخص قدرت در افغانستان به دست گرفتن و توقع مردم از امی گروه هم این بود که با استفاده از امی فضای ایجاد می شد که هم افغان ها خود پیدا می کردن و برخورده های تبعیض آمیزی که همونطور که آقای خاموش گفتن که فرصت کار و وظیفه برای افراد نظامی یا به افراد ملکی حکومت سابقه دادن همیشه خصوصا برای افراد نظامیش، این از دیدگاه حقوق بشری یک حرکت تبعیضی هست، تبعیض آمیز است، یک دیسکریمینیشن بسیار واضح هست. افغانستان به این کنوانسیون ها قبلا پیوسته و البته این معقولیت یک نظام سیاسی را به هیچ وجه نمیتونه در انظار جامعه جهانی توجیه بکنه و از همین خاطر است که ما در این 3 سال میبینیم که هیچ یک از کشورها حاضر نیست امین نظام به رسمیت بشناسه به افغانستان پیشرفت بکنه. ما امروز با عقب روان هستیم. دیگر نبودن تعلیم و تربیت و زمینه تعلیم هم این بسیار یک چیز مهم است. بسیاری خانواده ها همونطور که آقای خاموش گفت به خاطر دسترسی به تعلیم با کیفیت، ما باید فراموش نکنیم که دسترسی به تعلیم با کیفیت از مسائل است که والدین یعنی پدر و مادر حق داره که برای اولاد خود او را مطالبه بکنه، چی از نظام سیاسی باشه حق دارن صدا بلند بکنن که تعلیم با کیفیت. امروز کادرهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان اکثرا از افغانستان برآمدن. تعلیم و تربیت افغانستان با یک بحران بسیار جبران ناپذیر مواجه هست. و بحث دیگه مسئله برخورد تبعیض‌آمیز است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، واقعا قابل نگرانی است و این فاکتورها دست به دست همه تا افغانا را مجبور می‌سازه که افغان کشور خود کشور عزیز خود ترک کنه.
بله راموس پور صاحب، چون مهمانای ما زیاد است، بعضی دیگرام در خط هستن شنونده، از این خاطر یگان وقت مجبور میشم قطع کنم. انشالله وقت کافی داریم، کل مسائل صحبت خواهد کردیم. گفته شما اگر یک رای چاره پیدا نشه حداقل روی رای چاره ها صحبت خواهد کردیم. دکتر صاحب آزاد، شما آقای خاموش شنیدین و دکتر صاحب عبدالقدوس صادق، اونا هم یکی از شنونده های دائمی ما و کسی هستن که اینستیتوت تعلیمات و مسلکی تکنیکی دارن، برای اونا هم فرصت میدیم منتها اونا هم گوش کنن یک کمه. که آزاد صاحب شما شنیدین روی راه های حل اگر زیادتر صحبت شود، یک موضوع آقای خاموش مسئله ای را گفتن که کسایی که در رژیم های سابق کار کرده بودن یعنی اگر دوستای طالب نباشن برای اونا کار نیست. به نظر شما یک امکان دیگه نیست که در داخل برزیل خودشان اگر دست به کار شوند بدون سرمایه هم بتانن بر خود کار ایجاد کنن؟ یک موضوع. موضوع دوم، عفو عمومی اعلان شد از طرف طالبان تا جایی که من میفهمم گفتن که اینا انتقام و کینه نمیگیرن، منتها میبینن که در عملی کار عملی نمیشه. شما در مورد چی گفتنی دارین دکتر نجیب آزاد؟
آقای نظر، زمانی که ما از عفو عمومی صحبت میکنیم، تعریف حقوقی آن بر اساس مبنای عدالت انتقالی میباشد. اگر از عفو عمومی صحبت میشود، پس طالب باید اولین شخص میبود که خودش به عدالت انتقالی حاضر شود، چون در مقابل طالب ملت عرایز داره، یعنی طالب جوابگو بوده دیروز هم امروز هم. لحاظا او یک شعار بوده، یک شعار سیاسی بوده، یک شعار دیکتاتوری بوده که هیچ جنبه عملی نداشته. بحث دوم این است، هر زمانی به خصوص در 4 دهه گذشته بدون از این نظامی که در 20 سال گذشته ما داشتیم، بدون از این که با وجود از این که مشکلات خیلی زیاد داشت، بدون از این نظام اکثریت نظام های افغانستان در 40 سال گذشته از راه تفنگ و جنگ آمده و هر گروهی که از راه جنگ، از راه زور و تفنگ به قدرت میرسد، از اونها ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم که به تمام حقوق بشری، به تمام عرفا و اصول افغانی اونا متحد باشند، که طالب دیروز هم نبود امروز هم نیست. این که سوال بخش دیگر سوال شما که آیا این مردم میتواند بدون همکاری دولت یا بدون دولت خود نیست آنجا، اما حاکمیتی که وجود دارد اینا خودشان کار کنه بدون سرمایه‌ای که داشته باشند، نه خیر، هیچ امکان نداره. در هر کشوری، حتی در کشوری که شما هستین فعلا، در کشوری که ما هستم، اگر اینجا دولت ها به خصوص حکومت یا قوه اجراییه برای مردم زمینه کار را مساعد نکنه، زمینه کار به این معنا نیست که ما اونا تن پول بتن، اما از نگاه حقوقی مسئولیت کاری اگه وجود نداشته باشه، چوکات کاری وجود نداشته باشه، تعریف حقوقی برای زمینه سازی کاری و سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، اگر یک شخص سرمایه میلیونی میلیون دلار هم داشته باشد، او نمیتواند سرمایه گذاری کند، چون آنجا مسئولیت حقوقی موجود نیست. آقای خاموش و هزاران صدها هزار جوانای دیگر مثل آقای خاموش که نه پول دارد و نه هم روابط دارد و نه هم طالب هستند، اگر سرمایه هم می داشتن نمی توانستند در افغانستان سرمایه گذاری کنند، چون برای سرمایه گذاری اونا باز نیاز دارد که در همو حاکمیت را بنگش بزند، برای جواز، برای فعالیت کار، برای سرمایه گذاری، برای بسیاری از موارد است که همش مسئولیت و متاسفانه بگویم در چنین وضعیت نه تنها مسئولیت، صلاحیت آن گروه است. زمانی که آن گروه آنقدر تبعیض آمیز با شما برخوردشان باشه، شما نمیتونید که آنجا کار کنید. لذا حل این مسئله، حل این چالش تنها و تنها ما میتوانیم بگوییم که آن وقت امکان دارد که یک نظام، یک ساختار سیاسی مشروع آنجا باشد که از خود تعریف داشته باشد و برای مردم تعریف داشته باشد، مسئولیت و مکلفیت ها را اونا تعریف کند، صلاحیت ها را تعریف کند و مردم در پهلوی آن نظام باشد. در زمانی که حاکمیت طالبان را صحبت میکنید، مردم از اونا فراری هستند، چون این نظام، تعریف این نظام، همون نظام سیاسی ایدئولوژی را بگوییم، ایدئولوژی استبدادی است، یعنی توتالیتریان است، که ای که در هر گوشه جهان باشد، اونا تنها و تنها تمام امتیازات را، سیاسی، اقتصادی و نظامی را به گروه خود تقسیم می کند و بالای مردم از طریق زور اونا حاکم می شوند که امروز ما شاهد هستیم. لحاظا ما نمی توانیم گفت که بدون همکاری و بدون مسئولیت که یک گروه حاکم در یک کشور داره، بدون همکاری اونها، بدون مسئولیت هایی که اونها دارن، اونا را نپذیرن، هیچ امکان نداره که مردم عام بدون همکاری و اون مسئولیتی که نظام داره یا گروه سیاسی دارد، بدون همکاری اونها هیچ امکان ندارد که اونا کار کند، اونا سرمایه گذاری کند، اونا برای خود یک لقمه نان پیدا کند. این خیال است، خواب و خیال است متاسفانه.
خب آل سیب عبدالقدوس صادق، خوش آمدین سیب.
سلام خدمت شما و میهمانان گرامیتون. عبدالقدوس صادق هستم، رئیس و مؤسس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی هیره کاردان در هرات.
خب آقای صادق، شما در مورد کاریابی و مشکلات کاریابی اینا برنامه های گذشته ما هم بعض مسائل به زبان آوردین. IOM همی سازمان بین‌المللی مهاجرت گفتن 8 میلیون افغان در 4 سال گذشته افغانستان را ترک کرده و تقریبا اکثریتشان و خاطر مشکلات اقتصادی بوده از یک طرف، و همچنان تعداد زیادشان میگه از خاطر نبودن مکتب به دختر خانما مجبور شدن برن به خارج. حالا از شما بشنیم، شما گفتین که انستیتوتان میخواین بسته کنین و برین، اگر از زبان خودتان بشنیم که مشکل شما چی است؟
واقعیت هم چیزایی که شما و دوستا مهمان هایم شو اظهار کردن چیزای بسیار مهمی بود و موضوعاتی بود که واقعا فعلا ما در داخل افغانستان بسیار مشاهده میکنیم. یکی از علتهایی که امروز مردم از افغانستان را ترک میکنم، یکی فقر اقتصادیه که در طول 40-50 سال این مشکل بوده. مثال جنگ و ناامنی هم در گذشته بود، اما فعلا درست رسانه ها جنگ و ناامنی بروز نمیده، اما به صورت مخفیانه خیلی زیاده. دیگر نبود بازار کار، فرار سرمایه های
دکتر سیب صادق، یک لحظه اگر به من اجازه بدین، یک شنونده ما خواهش جدی کرده که من به نماز میرم، نماز قضا میشه مسجد، اگر به من یک دقیقه وقت بدین. توخی صاحب است، با اجازهتون حاجی صاحب، توخی بزرگ ماست، بر از اونا نمازشان قضا نشه. بله توخی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر شما دارید نظر صاحب. ما نظری ما است که در افغانستان البته مشکلات موجود است، این سلامی میوه ها و باغ های ما اقتصادش خراب شده، از بین رفته و مردم ما هم از بیکاری رنج میبره. بعضی ها خوب، بعض هم در افغانستان همونطور مشکلات هم نیست مثلی که مردم میگوید. چرا که ما در اینجا در ولایت خود مردم رو میبینیم که همگی یک کار پیدا میکنند، بعضی دکانی میکنند، بعضی دکانداری میکنند. ما خودی دکاندار هستیم، پیشتر هم هیچ روپیه یک حکومت نخوردیم، نه از جمهوریت و نه از امارت. اقتصاد ما بعضم نرمال است، الحمدلله موتوریست پیدا میشه که بچرا و امام میخورم.
جوابتان میشنن، موافق باشین، نمازتانم قبول. صادق صاحب بتین بفرمین، ادامه بتین صاحب. آقای صادق،
برای ادامه صحبت های جناب توخی صاحب من میخوام بگم که مو یک مثال تیر میکنم، میگم حتما نفس فلانی از جای گرمی بدر میشه. به این مو افغانستان 40 میلیون جمعیت داره، به این 1 میلیون یا که صبح و شام خود داره یا دست یا داخل کار دولت یا بالاخره کاروبار داره، او مثلا او مهم نیه. من خودم بالای 65 نفر کارمند داشتم در زمان حکومت جمهوریت، البته من در زمان جمهوریت هم استاد پانتون بودم، در زمان امارت هم فعلا استاد پانتون هستم، اما خصوصی. خب این مهم نیه که مثال من چی میخورم شب، اما مهم اینه که کسایی که واقعا پیش من کار میکرده و یک نفر لیسانس و ماستر امروز دست به گدایی میزنه. همه مردم هم به خارج نرفتن طوری که دوستم آقای توخی گفتن، از 100% کسایی که به خارج که متقاضی خارج بودن 10% اینا رفتن. من کسی که امروز به افغانستان دو نهاد بسیار بزرگ اینجا تاسیس کردم، بیش از 4-5 لک دلار سرمایه کردم، سرمایه گذاری کردم، امروز من نتونستم تا فعلا به خارج برم. و کسایی که یک کارمند عادی بود چگونه میتونست به خارج بره؟ از هر شهر شاید ما 10 تا یا 20 تا ترجمان داشته باشیم، از هر شهر یا از هر ولایت بزرگی ما شاید 20 تا یا 30 تا کسایی بوده که به رسانه ها کار میکرده. دیگه تمام مردم عادی در حکومت کار نمیکرده، مثلا یک معلم بوده، یک استاد پانتون بوده، مثلا یک کسی بوده که حتی به اردو پلیس هم کار نمیکرده، به یک ریاست مثلا اطلاعات و فرهنگ کار میکرده، به یک ریاست دیگه کار میکرده. این به این معنی نیست که او مثلا توپی و تو حکومت جمهوریت بخورد امروز نکاسی رو به سر کار میبره و نیام کسی صدای زور میشنوه.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 00-42-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشین.
خانم رونق، از همین شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه‌ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه‌های دیگر گزارش‌های فیچر و گزارش‌های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش‌هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنان پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. ما با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم روز دوم دستگیر و بازداشت نشان بدلی که هنوز هم تحقیق و پیگرد داشتم. ولی با آن هم نفعالیت کنم دارم. نه هیچ وقت دست از کار نکشیدیم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهیم، با لپتاپ که در پیشونیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدیم. همین قسم فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاینی که وجود داره، من هم شرکت کردم، فرشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم، اساس گوشی هم داشت درس میخونم. درسته مکتبای آنلاین جواب سرت نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شرام میکنن اینا سنفایر کانون خوندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن و بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت ندامه میکنم. من روز که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میکنم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم کنم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه هستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که به چالش مواجه میشن که من قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانما و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من به چالش مواجه میشن، مثلا را پود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شما خواهان به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا دفتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شده و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار بود زندگی خود هستن.
در این ارتباط، چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدن بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارن؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه نگار جای زمانه که جنگ است، جای دکتر رو با سوسه هست و خطر ایدی که اونجا سوجت بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان رو نداشتم، ولی افغانستان با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان رو ترک کردم، دکتر پاکستان مهاجر شدم، ولی از این که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره موقعیت پیدا میشه پشتخانه این جلب میایه. تنها کاری که ما میکنم موقعیت ما چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند. فعال حقوق زن هستند و بر رسانه‌های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیت کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالش هم خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان برآمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه، متاسف نکردیم در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده است. در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است، ولی یک اصطلاح داره میگن بد نیوز گود نیوز. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه یک کدام بتونه انتخاب بکنه بیا اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم امنیت، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشون رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشان نخواه مونده وقتشون رو برشان نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانه که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانه که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات دستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را هم خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم البته.
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه من دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول من کار رسانه ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خیلی وقت به پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنید؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاهی روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما و دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جان مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یا تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسم مونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ای را با آموزش پیش رفتیم، چهار سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم چهار کلمه ازش یاد گرفتیم و به خوشنندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنینگ هایی را که سپری کردیم، تمام بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقاً اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ طرفدار راضی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمیه. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط که نداریم برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که تا هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. در من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور می دادم، شب روش وقتی انتخابای خودم می کردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب می کنیم رشته ها را و هر کدام شکم یاد کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب می کردم، پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر می خواهی انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من بلند کردم طرفشون سعی کردم که من انتخابش می کنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موافقت نداشتن. ما با تحصیلای افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه‌نگاری بلخ کنی یاد کردن از من، همه شوکه شدن که تو شو را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره است، 360 نمره. من وقتی 108 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیدگاه پدرجانم و از دید همه گرفتن و 308 نمره بسیار کار و دشوار بود در امتحان کنکور. ولی با آن هم من روزنامه‌نگاری را انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدر جان و از من راحت هم شده بودن که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه‌نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدر جان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی در اجتماع میگوشم که دو تا مریض داره نداره. صدقانه
شاید من بتونم دکتر شم، ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخوانم، یک روزنامه نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده نگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه هزار روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه بر تمامشان، از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز ابری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشت این ابر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانن، دخترهایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارن، از طریق کلام سالایشان که تحصیل کرده هستن ساده پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانهای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و این از روز که امروز از دادن جبران بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم همی است که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. و قول عبدالرحمن خان میگفت که خلق و زور خدای زورده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانوادهشان در پشتشان رساد و هر پدر و مادر دست دختر خدا گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خودم است که دخترهاشان امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانوادهای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب بمانن، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکایت خوردم که صنف هشت مکتب بود از تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز متوجه شدم در شفاخانه که دیدم
دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر 37 که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مطلب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. ما دختره که دوست و مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دستم تا ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سم اول مکتب بودی. بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید. بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم باستم که رفت مرکز مکتب نمیمان. ما پاسه سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد بگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم دیبینه. واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت. بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمان های جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه رای تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترای افغانه نشنیده متاسفانه. و این دخترایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماسستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجره نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیگه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شانده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزها چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر دینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ادرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم در من با وجود که گلایه کردی سنت نمیتای گفتم بس این تحصیل تبلند بکن مهم نیست که برای سنت بکن. دوتون هم نگه که من خانه خودم مکتب آنلاین میخوانم انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن دست میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانه او را. پدر و مادرها در قسمتی که اولادشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن. تاج خلق شدن. شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همی است که بشنون. شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزله امید در اونا بده. تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندین. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه ابیسی ها برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا یار و نگهدارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سرما خوابیده است خیالی چشم فتانه جهان در سرما خوابیده است خیالی خیالی چشم فتانه چی سنگین بود یا رب سایه دیوار مجگانه چی سنگین بود یا رب سایه نیم.